کمان ابروی برکنش است و نگاه کن قورا، نگاه کن هیجان جمیل جوها را و گوش کن ضربان درخت و آهو را. به گوش نحل سخن گفت و نحل رفت از هوش، بنوش شهد مناجات اهل کندو را. و در مورد طبیعت و معنویت جاری در این توصیف ها برگردیم به همان غزل اصلی که برای این برنامه برگزیده ایم. در این شعر یک نگرش توحیدی در مورد پدیده های طبیعی احساس می شود، شبیه همان که سعدی می گفت برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. ولی در شعر ولیعی این تعبیرها امروزی ترند. هر برگ واژه‌ای شده، هر شاخ آیه‌ای، قرآن حلول کرده به جان درخت ها، خاموش و عارفانه در آفاق خود رها، ذکری عظیم در ضربان درخت ها. در این حال شاعر البته از بعضی عناصر شعر غنایی فارسی هم بهره می گیرد، مثل مستی و باده. تصویر جریان یافتن باده در شریان درخت ها زیبا و بدی است. سکر مدام، مشرب مستان زیستن، جریان باده در شریان درخت ها، این گونه باش زیر درختان روان زلال، در تو حضور جاری آن درخت ها.
من که مست از میدانم تنهایام، من که مست از میدانم تنهایام، عارف از کون و محالم
کریم مطلق من گدا، چی کنی جز این که نخوانیم؟ کریم مطلق من گدا، چی کنی جز این که نخوانیم؟ ای در دیگرم به نما من، در دیگرم به نما من، در کجا
من اگر به حال
دوستان عزیز، مروری داشتیم بر اشعار قربان ولیعی از شاعران معاصر. وقت آن رسیده که گوش بسپاریم با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه، در بخش بعدی برنامه.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. درباره شاعرهای مشهور و هم بزرگان گذشتمون، هم شاعران روزگار خودمون، گاهی قصه هایی، شایعه هایی سر زبان ها میفته، به قول امروزی ها حاشیه سازی های اتفاق میفته که برای بعضی هم مثلا سرگرم کننده است دیگه. توی جلسات ادبی اینها تعریف میکنن، توی صفحات مجازی مثلا قرار میدن، بازنشر میکنن. مثل همه چیزهایی که سرگرم کننده است و یه مقدار هم مثلا سهل الوصوله، مشتریان پرشمار هم داره. حالا درباره بعضی از شعرها هم همینطوریه. مثلا فرض کنید میگن این شعر را این شاعر برای فلان معشوق دوره نوجوانیش گفته و همیشه با خاطره او زندگی کرده، مثلا چیزهای نزدیک این. یا مثلا سعدی زندگی شخصی خوبی نداشته و به خاطر همین که زندگی شخصیش خوب نبوده، این همه به موضوع عشق در شعرش پرداخته و از مناظر مختلف، گاهی مثلا با نگاه همراهی و وفاداری در عشق، گاهی نه با نگاه روگرداندن مثلا از معشوق و از این قبیل. ببینید، اولا که اینجور قصه ها وقتی پذیرفتنی است که ما مستندی، منبع معتبری داشته باشیم، و الا هرچه که سر زبان افتاد که قابل پذیرش نیست. من حتی درباره شعرهای روزگار خودمون، یعنی کسانی که بعضی از این استادانی که من از نزدیک دیده بودم، هم دیدم که از اینجور حرفا سر زبان هاست، در حالی که خب من دیگه اونها رو خودم شاهد بودم که چنین چیزی در زندگیشون نبوده. حالا از انواع مختلفش، مثلا فرض کنید که فلان شاعر معتاد بوده، فلان شاعر نمیدونم بیماری روانی داشته، اینها هم هست، متاسفانه سر زبان ها میفته. اینها به نظرم جای مطالعه جدی و از روی منابع معتبر رو نمیگیره و خوب هم نیست که ما درباره شعر، به جای اینکه به خود اصل شعر بپردازیم، به حواشی و قصه های سرگرم کننده بپردازیم. من خیال میکنم بیشتر این جور قصه پردازی ها از طرف کسانی است که میخواهند دیده بشوند و بگویند ما مثلا اطلاعات اضافی داریم درباره شعر، چیزهایی که عموم مردم بهش دسترسی ندارند.
با سپاس از شما دوستان عزیز، تا فرصتی دیگر که با برنامه دیگر در خدمت شما باشیم، شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. خدا نگهدار.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی فرمایید. سخنگوی طالبان حملات هوایی امروز پاکستان با ولایت‌های جنوب شرق افغانستان را تجاوز خوانده و تاکید کرده است امارت طالبان که تجربه آزادی و مبارزه طولانی در برابر ابرقدرت‌ها را دارد، به هیچ کسی اجازه تجاوز به خاک خیش را نمی‌دهد. ذبیح الله مجاهد با رد برخی خبرها درباره این که هدف این حملات عبدالله شاه از فرماندهان طالبان پاکستانی بوده گفته است این فرد در آن سوی خط دیورن زندگی می کند. سخنگوی طالبان حملات پاکستان را محکوم و اضافه کرده است. مردم و حکومت جدید ملکی پاکستان نباید اجازه دهند که چند جنرال با چنین عملکردهای بی‌باکانه مانند 20 سال گذشته به خاطر منافع جهت‌های دیگر با سیاست‌های نادرست خود ادامه دهند و به مناسبات دو کشور مسلمان و همسایه آسیب بزنند. مجاهد خطاب به دولت پاکستان تاکید کرده است که ناتوانی و مشکلات خیش را نباید به دوش افغانستان بیندازد، زیرا چنین حوادثی نتایج بسیار ناگواری را در پی خواهد داشت که کنترل آن از اختیار پاکستان خارج خواهد بود. نیروهای سرحدی طالبان در پاسخ به تجاوز اردوی پاکستان مراکز نظامی این کشور را در امتداد خط فرضی دیونت هدف قرار دادند. سخنگوی وزارت دفاع طالبان امروز دوشنبه 28 حوت با نشر تصویری از ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع این گروه با لباس نظامی در صفحه ایکس خود نوشته است نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان آماده پاسخ به هر گونه اقدامات تجاوزکارانه هستند و در هر حالت از تمامیت ارضی کشور دفاع خواهند کرد. جزئیات را در گزارش همکارم عزیز زاهد بشنوید.
به تعقیب حملات هوایی قوای پاکستانی بر مناطق مختلف در جنوب شرق افغانستان، این حملات واکنش‌های تازه را برانگیخته و حتی منجر به جنگ‌های رویارویی در مناطق در جنوب شرق افغانستان شده است. احتمال می‌رود که با استقرار حکومت جدید در پاکستان روابطش با کابل بهبود یابد و شاید یک آغاز نو یا روابط نو میان کابل و اسلام آباد، خصوصا بهبود روابط آغاز شود. اما با استقرار حکومت جدید در پاکستان، این نخستین حمله هوایی با گذشت فقط چند روز از سرکار آمدن این حکومت بالای افغانستان صورت گرفت و مسئولین در افغانستان این حملات را رسما تجاوز پاکستان بر خاک افغانستان اعلام کردند. گزارش ها حاکی از آن است که بامداد امروز قوای پاکستانی 3 منطقه را در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا را بمباران کردند. بر اساس این گزارش ها در این حملات که به گفته طالبان به غیر نظامیان تلفات وارد شده است، هنوز طرف پاکستان در مورد آن اظهار نظر نکرده است. گزارش ها علاوه از منطقه در پکتیکا حاکی از این است که در ولایت خوست هم حملات مشابهی صورت گرفته. حملات هوایی پاکستان بر پکتیکا و خوست از سوی مسئولین ارشد طالبان تایید شده، ولی گزارش های جداگانه هم هست که جیدهای پاکستانی در قریه چوگان مربوط به ولسوالی شلتن ولایت کنر هم حملات هوایی را انجام داده اما و تلفات هم در پی دارد، اما تا هنوز در مورد تایید این حملات مسئولین محلی چیز نگفته است. از طرف دیگر از درگیری در امتداد خط دیورن بین نیروهای حکومت طالبان و پاکستان در منطقه کرم هم گزارش های رسیده است و گفته می شود که حتی مدارس و مکاتب هم در آن سوی خط دیورن هم به علت تلفات و جنگ رویارویی بسته شده است. با آنکه تا اکنون حکومت پاکستان چیزی نگفته رسماً، اما آصف درانه نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان شنبه گذشته مدعی شده بود که بین 5,000 الی 6,000 عضو تحریک طالبان پاکستان در افغانستان حضور دارد. اما واکنش های مختلف است به تعقیب این حمله. حکومت طالبان این حملات را به شدت محکوم کرده و آنان میگویند که در این حملات به غیر نظامیان تلفات وارد شده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اعلامیه گفته است که این بمباران در ولسوالی برمل پکتیکا و ولسوالی سپره ولایت خوست صورت گرفته که به گفته او 3 زن و 3 کودک در پکتیکا و 2 زن هم در خوست در این حملات جان دادند. به گفته مجاهد، فرد به نام عبدالله شاه که پاکستان مدعی هدف قرار دادن او است در پاکستان است و مجاهد این حملات را به شدت محکوم کرده است. بیانیه حکومت طالبان می نویسد که چنین حوادثی می تواند عواقب بسیار وخیم به دنبال داشته باشد که بعداً پاکستان آن را کنترل را توانسته. پیش از این هم گزارش‌هایی بود که پاکستان مناطق مختلفی را در افغانستان بمباران کرده، اما تلفات 6 نفر در پکتیکا و 2 نفر در خوست آخرین واکنش بود از سوی طالبان که رسما آن را تایید کرده است.
محمد عبدالکبیر معاون سیاسی حکومت طالبان مدعی شد که مردم افغانستان از امارت اسلامی حمایت می کنند. محمد عبدالکبیر در دیدار با شماری از بزرگان و متنفذان قوم شینواری ولایت ننگرهار ادعا کرد جهان حقانیت گروه طالبان را درک کرده و بر همه روشن شده است که مردم از امارت اسلامی حمایت می کنند. و اضافه کرد از این رو جامعه جهانی می خواهد با امارت اسلامی رابطه مثبت برقرار کند. در این دیدار بزرگان قوم شینواری نیز با اعلام حمایت از نظام سیاسی طالبان برای همکاری با حکومت این گروه اعلام آمادگی کردند. آنها همچنین از طالبان خواستند که در زمینه‌های صحت، معارف، کاریابی و ساخت زیربناها در ولسوالی شینواری طرح‌های انکشافی اجرا کنند. وزارت معاون سیاسی طالبان درباره نگرش جامعه جهانی به حکومت این گروه در حالی است که با گذشت بیش از 2.5 سال هنوز هیچ کشور حکومت سرپرست افغانستان را به رسمیت نشناخته است. منابع خبری میگویند که حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان را رهبر طالبان در قندهار ممنوع الخروج کرده است. افراد نزدیک به حامد کرزی تایید کردند که شماری از مقامات حکومت طالبان چون امیرخان متقی وزیر خارجه، ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع، سراج الدین حقانی وزیر داخله، عبدالحق وثیق رئیس استخبارات و حتی ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان تلاش کردند که این محدودیت را از سر راه آقای کرزی بردارند، اما تاکنون نتوانستند مانع فرمان قندهار شوند. گفته می شود دستور ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان مبنی بر ممنوع خروجی حامد کرزی به گونه شفاهی صادر شده است. این در حالی است که چنین دستوری درباره عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه حکومت پیشین وجود ندارد. پیش از این کرزی چند باری توانسته بود با ارائه درخواست به رهبر طالبان و موافقت آنها به خارج از کشور سفر کند، اما بیش از 1 سال است که قندهار وی را ممنوع خروج کرده است. به تازگی دکتران در کابل به کرزی توصیه کردند که برای عمل جراحی چشم خود به جرمنی برود، اما تاکنون از سفر وی به خارج از کشور جلوگیری شده است. مقامات طالبان در کابل نیز از چگونگی دستور ممنوع خروجی آقای کرزی اظهار بی اطلاعی کرده، میگویند نمیدانند که چه نهاد یا شخصی این دستور را از جانب رهبر طالبان از قندهار اعلام کرده است. پیش از این نیز حامد کرزی ممنوعیت سفر خود به خارج از کشور را تایید کرده بود، اما گفته بود عبور و مرور او در سطح شهر آزاد است. برخلاف بسیاری دیگر از چهره‌ها و رهبران سیاسی برجسته در افغانستان، حامد کرزی و عبدالله عبدالله پس از سقوط در کشور ماندند. و رسانه‌های پاکستانی از دستور وزارت داخله این کشور برای اخراج پناهجویان افغانستانی دارای کارت شهروندی خبر دادند. رسانه‌های پاکستانی نوشتند که وزارت داخله این کشور به دولت ایالتی پنجاب دستور داده است تا مرحله دوم عملیات اخراج شهروندان افغانستان را آغاز کند. بر اساس این دستور، مرحله دوم اخراج مهاجران افغانستانی از 15 آپریل یعنی 27 حمل آغاز می شود و در این مرحله دارندگان کارت شهروندی افغانستان ECC از این کشور اخراج خواهند شد. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. انشالله سال خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
نسیمی می آید
خوش عطر و بو.
نشستم هوا تو نفس می کشم، یه چند وقتی حال من بهتره، دارم را می افتم ببینم تهش منو این هوا تو کجا می بره.
در این ماه زیبا من هم دعوتم،
تو هم دعوتی،
همگی دعوتیم
بر سر سفره رحمت الهی.
ماه رمضان قطعه ای از بهشت است که خدا در جهنم سوزان دنیای مادی ما این قطعه بهشتی را وارد می کند و به ما فرصت می دهد که خودمون را بر سر سفره الهی در این ماه وارد بهشت کنیم.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما روزداران گرامی. همچنان با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما یارو همراه باشید.
My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که قدرت شرکت
آمریکا، آمریکا نگاه از درون.
سلام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. انشالله که طاعت و عباداتتان مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم آخرین برنامه امریکا نگاه از درون در سال 1402. انشالله که برنامه مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. دوستان، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته امریکا. از طریق سایت هم میتونین که این برنامه رو دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari_mashhad خدمتان هستیم. اما نخست عناوین مهم برنامه. سخنرانی سالانه جو بایدن در کنگره. تغییر موضع بایدن درباره جنگ غزه با اهداف انتخاباتی. و طرح امریکا برای ممنوعیت نرم افزار تیک تاک در این کشور. جو بایدن رئیس جمهوری امریکا در سومین سخنرانی سالانه خود در کنگره که یکی از سیاسی ترین سخنرانی های بایدن خوانده شده، با دونالد ترامپ نامزد پیشرو حزب جمهوری خواه در انتخابات امریکا تاخت و از سیاست های او انتقاد کرد. بایدن در سخنرانی خود به موضوعات مختلف اهم از جنگ های اوکراین و غزه، چین و مسائل دیگری همچون وضعیت اقتصاد و مرز امریکا هم پرداخت. بایدن سخنرانی خود را با تاکید بر دموکراسی و آزادی آغاز کرد و تاکید کرد آزادی و دموکراسی در امریکا و خارج از آن هدف حمله قرار گرفته است. او سپس به حمله روسیه به اوکراین اشاره کرد و گفت تسلیم شدن در برابر رهبر روسیه خطرناک و غیر قابل قبول است. رئیس جمهوری امریکا در این حال با تاکید بر تعهد امریکا به ناتو و امنیت اروپا گفت اگر امریکا کنار بکشد اوکراین و اروپا به خطر خواهد افتاد، ما کنار نخواهیم رفت. بایدن در این سخنرانی با این حال در مورد جنگ اوکراین تاکید کرد هیچ سرباز آمریکایی در عرصه میدان جنگ اوکراین حضور نداشته و در این جنگ شرکت نمی کند و او مصمم است که همین رویه را حفظ کند. رئیس جمهور امریکا در بخش دیگری از این سخنرانی به موضوع جنگ همراه با نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه پرداخته و برای این رژیم حق ادعایی برای جنگ با حماس قائل شده و همچنین خواستار تضمین حفاظت از جان غیر نظامیان فلسطینی بیگناه از سوی این رژیم شد. جو بایدن در این سخنرانی همچنین در ارتباط با روابط واشنگتن پکن نیز گفت کشورش خواستار رقابت با چین به جای ورود به یک درگیری با آن است و موضعش برای پیروز شدن در چنین رقابتی قدرتمندتر است. او خاطر نشان کرد ما خواستار رقابت با چین هستیم، نه یک درگیری. ما موضع قدرتمندی برای پیروز شدن در رقابت با چین یا هر رقیب مهم دیگر در قرن 21 داریم. دولت بایدن در ماه اوت گذشته در سند استراتژی اطلاعاتی ملی خود از چین به عنوان تنها رقیب آمریکا که قابلیت تغییر شکل دادن به نظم بین المللی و نفع خود را دارد و همچنین از روسیه به عنوان تهدید فوری و مداوم در اروپا نام برد. خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های عزیز که همراه ما هستید با برنامه آمریکا نگاه از درون. اما با وخیمتر شدن بحران انسانی در غزه و بالا گرفتن خشم جناح چپ، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به ظاهر شکیبایی و صبر کمتری نسبت به سیاست های نخست وزیر اسرائیل از خود نشان می دهد. بایدن به صراحت اعلام کرده که ایالات متحده برای کاهش تبعات انسانی جنگ جاری در غزه و کمک به غیر نظامیان و تنهایی عمل خواهد کرد. این در حالی است که هنوز انتظار برای گسست کامل در روابط و همکاری میان واشنگتن تل آویو در دوره مدیریت تنش از سوی نخست وزیر اسرائیل بسیار بالا نیست. تغییر رویکرد ناگهانی قصر سفید و رسانه‌های آمریکایی در ابراز همدردی با فلسطینی‌ها و ادعای جو بایدن رئیس جمهوری این کشور درباره خط قرمز در نوار غزه و سوژه تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تبدیل شده است. رسانه‌های اصلی در آمریکا همچون روزنامه نیویورک تایمز و شبکه سی ان ان گزارش دادند که محاصره تحمیل شده در نوار غزه توسط نیروهای رژیم صهیونیستی علت گرسنگی گسترده جمعیت غیر نظامی این منطقه است. بایدن نیز در مصاحبه با شبکه خبری ام اس ان بی سی گفت نوار غزه خط قرمز است و تاکید کرد که نمیتوان برای نابودی حماس 30,000 فلسطینی دیگر را به کشتن داد. روبندر ساچدوف تحلیلگر سیاسی میگوید چنین تغییری در لفاظی های کشوری که جدیترین متحد اسرائیل است به انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا ربط دارد. و افزود قصر سفید از یک طرف به دنبال حفظ حمایت کامل خود از اسرائیل و از طرف دیگر لفاظی درباره کمک های بشردوستان است. عزت سعد سفیر سابق مصر در روسیه هم میگوید اگر انتخابات نبود تغییر اساسی در دیدگاه های رسانه های اصلی درباره نگرانی از آینده جنگ برای فلسطینی ها ایجاد نمی شد و این تغییر دیدگاه را ناشی از فشار افکار عمومی آمریکا از جمله چپگراها در حزب دموکرات و آمریکایی های عرب و مسلمان تبار ارزیابی کرد. حسن هانی زاده کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا نگاهی دارد به سیاست های آمریکا در قبال جنگ غزه و اینکه اساساً دو حزب آمریکایی در مواجهه با صهیونیست‌ها چه روی کردی دارند. به اتفاق بشنویم صحبت‌های آقای هانی‌زاده را.
طبیعی است که ادبیات و شیوه های رفتار سیاسی هر دو حزب در رابطه با رژیم صهیونیستی خیلی تفاوت ندارد، اما به هر حال شیوه طرح مسائل از دموکرات‌ها با جمهوری خواه تفاوت دارد، به دلیل اینکه به هر حال دموکرات ها مدعی هستند که جنبه های حقوق بشری را رعایت میکنند، هرچند که در طول 5 ماه گذشته جو بایدن تمام امکانات آمریکا رو به لحاظ لوجستیکی و نظامی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده و این نشان میدهد که مسئله رژیم صهیونیستی و امنیت کلان این رژیم برای هر دو قطب حزبی آمریکا یعنی جمهوری خواهان و دموکرات ها یکیست، ولی شیوه های طرح مسائل و ادبیات سیاسی مقدار تفاوت دارد، ولی به هر حال آمریکایی ها و خود رژیم صهیونیستی هم یک سلسله اهداف پنهانی دارند که خواست اشاره سربسته بشه و اون این که آمریکایی ها قصد دارند یک بندرگاهی رو احداث بکنند در اطراف غزه در دریای مدیترانه. هدف نهایی این است که سناریوی سال 1982 که در لبنان اتفاق افتاد و بعد از محاصره بیروت 5,000 نفر از رزمندگان جنبش فتح در اون زمان و شخص یاسر عرفات رهبر این جنبش بعد از محاصره بیروت به رهبری در واقع شارون فرمانده سابق ارتش در واقع اینها رو اخراج کردن و با کشتی از بندرگاه بیروت به خارج منتقل کردن. این سناریو رو آمریکا و رژیم صهیونیستی خواست دارن پس از مسئله آتش بس در غزه عملیاتی بکنن و رزمندگان حماس و جهاد اسلامی رو مثل همون سال 1982 با کشتی از غزه خارج بکنن، که یکی از خواسته های اسرائیل این است که حماس حل اصلاح بشد و رهبران میدانی و سیاسی باید خارج از غزه منتقل بشن و کوچه اجباری بشن، و هدف نهایی آمریکا هم همین است که این سناریو رو در آینده اجرایی بکنن. و جو بایدن هم به خوبی میداند که پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری منوط است به اینکه چنین سناریویی رو در اسرائیل پیاده بکنه.
امریکا نگاه از درون تقدم حضور شما شنوندای عزیز و هرجمن میشه. از رادیو دری بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. دوستان، ما در این برنامه هر هفته نگاهی داریم به مهمترین تحولات هفته امریکا. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید مثل همیشه همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونید که این برنامه را بشنوید. البته هم برنامه های رادیو قابل شنیدن است از طریق سایت، و همین که میتونین آخرین خبرها، گفتگوها و تحلیل ها پیرامون مسئله روز افغانستان، ایران و سایر نکات جهان از جمله آمریکا را دنبال بکنید از طریق سایت ما. آدرس ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم اینستاگرام و فیسبوک اگر خواستید که لحظه به لحظه دنبال بکنید، آدرس ما @radiodari مشهد.
امریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
مجلس سنای امریکا با تصویب بخشی از بودجه فدرال از تعطیلی جزئی دولت امریکا جلوگیری کرد. این لایحه با 75 رأی موافق در برابر 22 رأی مخالف تصویب شد. پیشتر هم مجلس نمایندگان امریکا که تحت کنترل جمهوری خواهان است، روز 6 مارس طرح تأمین بودجه بخش وسیع از دولت فدرال را تصویب کرده بود. مجلس نمایندگان با 339 رأی موافق در مقابل 85 رأی مخالف با این طرح 1050 صفحه‌ای موافقت کرده بود. این طرح بودجه نهادهای بزرگ فدرال مانند وزارت‌های کشاورزی، دادگستری، حمل و نقل، مسکن و توسعه شهری را تأمین می‌کند و پروژه‌های ساختمانی در پایگاه‌های نظامی و مراقبت از کهنه سربازان را نیز در بر می‌گیرد. مایک جانسون، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، برای تصویب طرح روی حمایت دموکرات‌ها حساب کرد. و از زمانی که برای این سمت انتخاب شد، به دلیل اکثریت شکننده جمهوری‌خواهان، دوران پرفراز و نشیبی داشته است. کنگره برای تصویب بودجه سالانه دولت فدرال بیش از 5 ماه تأخیر دارد، اما مصوبه ششگانه مجلس نمایندگان با تصویب در سنا راه را برای تصویب بودجه سایر بخش‌ها تا پیش از ضرب العجل 22 مارس هموار می‌کند. نهادهای بزرگ دولتی مانند وزارت دفاع، امنیت داخلی، خارجه، بهداشت و خدمات انسانی از مهمترین بخش‌های باقی مانده اند که بودجه مورد نیاز آنها در سال مالی جاری در طرح دوم باید تعیین و تصویب شود. جمهوری خواهان و دموکرات‌ها چند ماه است که بر سر جزئیات بودجه دولت فدرال اختلاف نظر دارند. کمک به اوکراین و اسرائیل، تامین امنیت مرزهای جنوبی و مقابله با تردد مهاجران غیرقانونی از موارد عمده مورد اختلاف است. خب دوستان، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. امریکا نگاه از درون تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. اما یکی از رخدادهای مهم امریکا طرحی است که در مجلس نمایندگان امریکا تصویب شد. مطابق این طرح، اگر مالک نرم افزار محبوب تصویری چین یعنی تیک تاک سهم خود را نفروشد، استفاده از تیک تاک در سراسر امریکا ممنوع خواهد شد. این موضوع بازتاب زیادی داشته در محافل سیاسی و رسانه‌ای. تحلیلی در این باره به اتفاق بشنویم از محمد صادق نصراللهی، استاد علوم ارتباطات و رسانه.
همه این مواجهه منفی دولت آمریکا با چنین سکویی در حالی است که یک،
سرور این سامانه مستقر در واقع جغرافیای آمریکایی است، یعنی در خارج از آمریکا اطلاعات کاربران آمریکایی ذخیره نمیشه. دو، در حال حاضر اکثریت مالکیت این سامانه در اختیار خود آمریکایی هاست. با این اوصاف ما در سه مقطع میتونیم بگیم سه تا مواجهه خیلی جدی با این سکو صورت گرفته. یک مورد برمیگرده به سال 2020 در زمان در واقع ترامپ که فشار بسیاری بر این سکو وارد میشه که نظام در واقع یا آمریکایی بشود یا مسدود بشود. در همین راستا اتفاقی که میفته طی چندین مرحله 52% از مالکیت این نرم افزار متعلق میشه به شرکت اوراکل و والمارت و بایت دانسی که خودش باز 40% آمریکاییه. یعنی در مجموع همه اینها رو شما حساب بکنید 52% با این فشاری که صورت میگیره سبب میشه این نرم افزار آمریکایی بشه. مقطع دوم برمیگرده به سال 2023، تقریبا یک سال پیش، اسفند 1401، که علارغم همه این اتفاقاتی که گفتم منجر به آمریکایی شدن این نرم افزار و سامانه شده، استفاده از اون در ادارات دولتی ممنوع میشه. و نهایتا آخرین اتفاق برمیگرده به روز چهارشنبه 23 اسفند 1402 مارس 2024 که مجلس نمایندگان مصوب کرد که طی 165 روز به این در واقع شرکت فرصت داده میشه که حتی اون 48% هم میخوام بگم تحمل نشد در نظام لیبرالیستی آمریکا، که 165 روز فرصت داده شد که به سمت آمریکایی شدن وگرنه به سمت مسدودسازی این سکو حرکت خواهند. به نظر میرسه تحلیل اصلی که باید نسبت به این رویکرد سلبی حاکمیت آمریکا ما داشته باشیم در سطحی فراتر از صرف برخورد با یه سکوی اجتماعی در فضای مجازی باید باشه. به نظر میرسه آن ایده‌ای که داره مطرح میشه تحت عنوان نظم نوین جهانی که در اون موازنه قدرت، معادلات در واقع قدرت متفاوت خواهد بود، امروز در مصداقی به اسم همین سکوی تیک تاک در عرصه مجازی داره نمود پیدا میکنه. شاید یکی از مصادیقی باشه که اتفاقا اخیراً عده‌ای از اندیشمندان دارن رو اصطلاحی کار میکنن به اسم نظم نوین سایبری. یعنی خود فضای مجازی یک جلوه ای از اون نظم نوین جهانی است، خودش هم یه پیشرانی برای اون تحقق اون نظم نوین سایبری با توجه به ویژگی های غیر متمرکزی که داره میتونه باشه. به نظرم سطح تحلیل تو این مصداق هم همینه، یعنی دولت آمریکا به شدت احساس خطر کرده از نوع اثرگذاری که میتونه حاکمیت چین از رهگذر نرم افزاری که باز من تاکید بکنم اکثریتش باز مالکیت آمریکایی، سرورش در داخل خود آمریکاست، اما انقدر قصه بیگ دیتا و داده بزرگ در دنیای امروز مهمه، استراتژیکه و اثرگذاره، این حرف رو من باز تاکید میکنم. به نظر میسه نظم نوین سایبری خودش یک عامل محرک برای شکلی اون نظم نوینه. انقدر روی این موضوع حساس هست که ما میبینیم حاضره هزینه فیلترینگ فراگیر یک سکوی اجتماعی 170 میلیونی رو در واقع بپذیرد، اما این اتفاق نیفت.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امریکا نگاه از درون. بسیار سپاسگزار هستم از این که در طول سال 1402 مثل همیشه همراه ما بودید با برنامه امریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که تانسته باشیم رضایت خاطر شما عزیزان را فراهم کرده باشید. پیشاپیش سال نو را خدمتان تبریک میگیم، انشالله که سال نو را هم به خوبی و خوشی آغاز بکنید. همه تان را به خدای مهربان می سپاریم. التماس دعا داریم از همه شما خوبان در این ماه مبارک. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. برنامه جهان رنگ را تقدیم شما عزیزان میکنیم.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. دل سحرگاهی به گلشن یاد آن رخسار کرد، اشک شبنم برگ گل را رخت آتشکار کرد. ناز غفلت می کشیم از التفات آن نگاه، خواب ما را سایه مژگان او بیدار کرد. آه از آن بی پرده رخساری که شرم جلوش چشم ما پوشید، یعنی وعده دیدار کرد. عالم بی دستگاهی نال سامان بوده است، هر که از پرواز ماند آرایش منقار کرد. یک جهان پست و بلند آفت کمین جهد بود، چین دامان هوس را کوتاهی هموار کرد. دعوی هستی عدم را انفعال نیستی است، این که من یاد تو کردم فطرت استغفار کرد. رنج دنیا، فکر عقبا، داغ حرمان، درد دل، یک نفس هستی به دوشم عالمی را بار کرد. قید آگاهی چه مقدار از حقیقت غافل است، گرد خود گردیدنم خجلت کش زنار کرد. نیست غم بر شمع ما گر یک دو لب خندید صبح، گریه ما نیز با ما این ادا بسیار کرد. از سر ما بی نوایان سایه تا دارد دریغ، خانه خورشید را هم چرخ بی دیوار کرد. بی تکلف بود هستی لیک فکر بدمعاش، جامعه اوریانی ما را گریباندار کرد. درد سر کم بود تا تدبیر سندل محف بود، صنعت بالین و بستر خلق را بیمار کرد. آبیار مزرع اخلاق اگر باشد وفاق، جای گندم آدمیت میتوان انبار کرد. سرکشید امروز بیدل از بنای اعتبار، آنقدر پستی که نتوان از دناعت عار کرد.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. بیدل در این غزل میگه که دعوی هستی عدم را انفعال نیستی است، این که من یاد تو کردم فطرت استغفار کرد. اینجا چی میخوای بگه؟ میخوای بگه که ما اصلا در برابر او معشوق برین عدم هستیم، و این که ما بیایم دعوی بکنیم که من چیزی هستم و کسی هستم، خود این جای انفعال داره. انفعال یعنی خجالت، یعنی آدم باید خجالت بکشه از این که بگه که من چیزی هستم و کسی هستم. و به همین اعتبار وقتی که ما بیاییم به معشوق بگیم که من به یاد تو بودم، همین خودش جای استغفار داره. بیدل میگه اصلا تو کی هستی و تو چی هستی که بخوای بگی که من به یاد او معشوق بودم؟ دعوی هستی عدم را انفعال نیستی است. این که من یاد تو کردم فطرت استغفار کرد. یک بیت دیگر هم هست که نیاز به توضیح داره. بیتی هست که میگه که درد سر کم بود تا تدبیر صندل مح بود. صنعت بالین و بستر خلق را بیمار کرد. صندل چوبی بوده یا گیاهی بوده که اون برای رفع درد سر یا سردرد استفاده میکردن، یعنی خاصیت دارویی داشته برای رفع درد سر. چوب درخت صندل هست در واقع. حالا میگه که خیلی وقتا این درد سرهای ما به خاطر این هست که یک صندلی وجود داره برای رفع این درد سر، یعنی اون اسباب بهبود یافتن یا او بالین و بستر وجود داره که مردم بیمار میشن. وگرنه اگه اینها نبود، این امکانات نبود، چه بسا که انسانها دچار مشکل نمی شدن تا بعد خواسته باشن که مشکل خودشان را رفع بکنن. درد سر کم بود تا تدبیر صندل محو بود. محو بود یعنی این که نبود، تا صندلی وجود نداشت. صنعت بالین و بستر خلق را بیمار کرد. البته وقتی که اینجا میگه که صنعت بالین و بستر خلق را بیمار کرد، ما نباید این برداشت رو بکنیم الزاماً که صحبت از این است که اصلا پزشک و دارو و بالین و بستر نیاز نیست برای بیماری ها. اینجا در واقع شاعر یک تمثیل به خرج میده و یک اغراق میکنه و در واقع یک مثال میاره برای موضوع، و اون موضوع کلی است که خیلی از این امکاناتی که ما داریم به جای اینکه رفع مشکل بکنه ما رو بیشتر درگیر میکنه. غزل نکته‌داری بود. ما دو بیت از این توضیح دادیم، برای بیت‌های دیگه زیاد فرصت نیست. یک بیت دیگه رو هم عرض بکنم. عالم بی دستگاهی ناله سامان بوده است، هر کس پرواز ماند آرایش منقار کرد. میگه آدم وقتی بی دم و دستگاه باشه، امکانات نداشته باشه، اون موقعی است که باز میایه و ناله میکنه و شکایت داره، مثل پرنده‌ای که وقتی که از پرواز بمانه اون موقع به سراغ منقار خودش میره، یعنی ناله میکنه. آرایش منقار کرد در اینجا به معنی نیست که منقارش رو آرایش کرد اونطوری که بعضیا سر صورت خودشون رو آرایش میکنن. منظور این هست که منقار خودش رو آماده کرد برای ناله کردن، پرنده‌ای که از پرواز مانه. خدا حافظ دوستان عزیز، تا روزی دیگر و غزلی دیگر.
بعد از ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم با مدت 70 دقیقه تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
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 گذشت مثل همین برق و بادها، شیرین و تلخ خاطره هایی به یادها. این روزگار بر من و تو نیز خوب من آنگونه بگذرد که گذشت از قبادها. در لطفت همیشه باز و نامت همیشه سراغاز، به نام تو و با توکل به تو. دوستان مهربان با محبت، شنونده همیشه خوب روی موج جوانی، سلام، خیلی سلام. چهال دارین دوستان؟ ما که میخواییم پرشور و پر انرژی باشین و دلتان هم لوریز شور و شادی باشه، مهمانان خوب خدا نیایشایتان قبول، ما را هم لطفاً در لحظات خاص دعا کنیم. ارادتمند شما ارغوان ایدری هستم و همکارانم آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای بهنودی صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و همکاران خوب گزارشگرمان هم که حضور دارن، مثل همیشه خانم ها وفا و دهقانی. و ما باز هم مثل همیشه صفا و مهربانی هایی تنه میخواییم. مثل همیشه لطفاً با لبخند بیاین برای موج جوانی.
با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی، با ما باشین بر روی موج جوانی جوانی جوانی.
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرین با این شماره ها
در ایران 3826-0794-71-7144،
در افغانستان
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات برای شما آرزو میکنن. بله؟ میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین سفارت
سلامت سرفراز باشین. سنت الله جمال زاده هستم، فارغ التحصیل از
پاکستان. علی رضا احمدی هستم، باشنده کابل.
من واسه شمشاد
مهربان یلدا جیرمی
هستم،
یک تن از مسئول. محمد سجاد محمدی هستم، یک شهروند ولایت هرات.
نواب حسینی از طلاب مشهد مقدس و متولد ولایت دایکندی و ولسوالی شهرستان ساکن.
درود بر شما همراهان خوب روی موج جوانی، در خدمتتان هستیم.